ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان مذاکرات مستقیم صلح در افغانستان فرا رسیده است. عکس العمل ها به حمله دیروزه بر ولسی جرگه و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نیاز است تا گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. مسئولان امنیتی از آغاز عملیات های گسترده به هدف بازپسگیری ولسوالی چهاردره خبر میدهند و مقامات در پاکستان شمار قربانیان گرمی های اخیر در ایالات سند این کشور را بیش از 220 تن اعلام کردند. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. نیکولاس هیثم دیروز دوشنبه در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد و گفت نیاز است تا قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش کنند. به گفته آقای هیثم، صلح برای پیشرفت افغانستان یک ارزش حیاتی به حساب می‌آید.
Peace would have a major positive impact.
صلح بر ظرفیت های حکومت که بتواند مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی را حل کند، تاثیر قابل توجه می داشته باشد.
نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت تا زمانی که افغان‌ها به صورت مشترک راه حل‌های زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. عملیات گسترده به هدف تصرف دوباره ولسوالی چهاردره آغاز شده است. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که به هدف تصرف ولسوالی چهاردره این ولایت از دو جهت این ولسوالی عملیات را آغاز کردند. سید سربر حسینی، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، بر رادیو زادی گفت که این عملیات شب گذشته آغاز شده و اکنون هم جریان دارد. او افزود که در نتیجه این عملیات نیروهای افغان مخالفین مسلح دولت از برخی مناطق عقب رانده شدند. او از رقم تلفات این رویداد ابراز بی‌خبری کرد. مخالفین مسلح تا حالا در مورد ابراز نظر نکردند. یک زن هلندی که از شهر کابل اختطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شده است. این زن آنجا دیبر نام دارد و در یک مؤسسه سی وی سی در افغانستان کار می کند. روزنامه تلگراف هلند به نقل از یک مقام حکومت آن کشور گزارش داده که خانم دیبر برای 13 سال در بخش های مختلف کمک رسانی کار می کرده است. سونی انجیل راسموسن، یک خبرنگار خارجی در کابل، می گوید آنجا دی بیر روز دوشنبه از یک منطقه پایتخت که بیشتر خارجی ها در آن رفت و آمد دارند ربوده شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد قربانیان گرمی های اخیر در ایالات سند پاکستان به بیش از 400 تن رسیده است. مقام های پاکستانی دیروز گفتند بیشترین تلفات از شهر کراچی برای آنها گزارش داده شده است. گفته می شود که درجه حرارت در چند روز گذشته در کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. در شفاخانه های این شهر صدها بیمار گرمی زده منتقل شدند. بر اساس گزارش بیشتر قربانیان کسانی هستند که عمرشان زیاد بوده است. کراچی که حدود 20 میلیون جمعیت دارد در حال حاضر با مشکل بیبرقی و پرچاوی روبرو است. اداره هواشناسی پاکستان پیش بینی می کند که از امروز سه شنبه جبهه سرد وارد کراچی خواهد شد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته‌ای این کشور تا ضرب العجل 30 جون یا اندک پس از آن به توافق خواهد انجامید. محمد جواد ظریف این موضوع را دیروز در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ابراز کرد. او با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در این اجلاس دیدار کرد و سپس چنین گفت:
We discussed how we can expedite
ما روی این موضوع بحث کردیم که چگونه بتوانیم در آینده و روزهای سخت گفتگوها را در ویانا سرعت بدهیم.
فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت لندن است تهران خواهان یک موافقتنامه قوی روی نظارت هسته ای است و گفته هاموند برای هر موافقه بازدید از تمامی محلات ایران یک جزء مطلق خواهد بود. لورانت فبیوز وزیر خارجه فرانسه هم گفت موقف کشورش برای رسیدن به یک توافق احتمالی خیلی واضح بوده و هان یک توافقنامه مؤثر است. نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان از عضویت کشورش در سازمان تجارت جهانی استقبال کرده است. نظربایوف میگوید قزاقستان گفتگوهای 20 ساله را در این مورد تکمیل کرده و به گفته وی افق جدید در کشورش گشوده خواهد شد. قزاقستان به صورت رسمی در ماه دسامبر امسال به حیث 162مین عضو سازمان تجارت جهانی قرار خواهد گرفت، اما تاییدنامه آن به روز دوشنبه در ژنو داده شد. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی به مردم کشورش گفت این یک روز تاریخی برای همه است. یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می رود در حمله بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دست داشت در حمله هوایی امریکا کشته شده است. وزارت دفاع امریکا می گوید علیونی در یک حمله هوایی امریکا در عراق کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع امریکا استیف وارن اظهار می دارد که علیونی با گروه دولت اسلامی در شمال افریقا و شرق میانه از نزدیک کار می کرد. به گفته وارن کشته شدن علی اونی الحزری توانایی گروه دولت اسلامی را برای استخدام افراد در شمال افریقا از بین میبرد. سخنگوی وزارت دفاع امریکا علی اونی هفته گذشته در شهر موصل که یک سال قبل به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد کشته شد. در حمله 11 سپتامبر سال 2012 در بنغازی 4 امریکایی از جمله سفیر امریکا در لیبیا کریستیف یینز کشته شدند. و خبر اخیر این که قوای کردی میگوید که دیروز یک قرارگاه نظامی را در ولایت رقه سوریه از چنگ گروه دولت اسلامی آزاد کردند. این پیشرفت یک هفته بعد از آن به دست آمد که کردها یک گذرگاه مهم سرحدی را تصرف نمودند. رقه مرکز قدرت گروه دولت اسلامی در سوریه به شمار می رود. گروه دولت اسلامی از سال گذشته این قرارگاه نظامی را که لوای 93 خوانده می شود در دست داشت. رئیس گروه حقوق بشر سوریه رامی عبدالرحمن اظهار داشت این پیشرفت چون این معنی دارد که گروه دولت اسلامی مناطق تحت کنترل خود را بیهم از دست می دهند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای جهان و منطقه می توانند نقش مهم در تامین صلح افغانستان بازی کنند.
It is thus critical that the international community as a whole and the regional neighbors in particular send the same message to all involved.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آنها طرفدار باز شدن دفتر طالبان در قطر می باشند.
به خاطر صلح در افغانستان ما طرفدار دفتر بودیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. واکنش ها به حمله دیروزه بر ولسی جرگه افغانستان. نگرانی های مردم از افزایش بی‌امنیتی در کشور. چندین ولسوالی در ولایت سرپل به تهدید سقوط روبرو می باشند. یک عضو شورای ولایتی سرپل می گوید
عملیات هایی که در ولایت سرپل راه اندازی می شود متاسفانه ما هیچ دستاورد نداریم.
فرانسه خواهان یک توافق قوی با ایران است و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید صلح یک نیاز اصلی این کشور است و حالا زمان آن فرا رسیده که همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. نیکولاس هیسم دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تا زمانی که افغانها به صورت مشترک راه های حل زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده که گفتگوهای مستقیم صلح در این کشور آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز گزارش خود را در مورد افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. وی گفت بانک افغانستان در حال حاضر با چالش‌های روبروست در عرصه اقتصادی، امنیتی و سیاسی پیشرفت کرده، اما به گفته وی مذاکرات مستقیم صلح برای آینده این کشور اهمیت حیاتی دارد. آقای هیسم برای کامیاب شدن پروسه صلح در افغانستان بر حمایت بین المللی و منطقه‌ای تاکید کرد. It is as critical that the international community as a whole به خاطر مهم است که همه جوانب دخیل به شمول جامعه بین المللی و به صورت خاص کشورهای همسایه در منطقه پیام یکسان داشته باشند. یک پیام واضح و قوی که حالا وقت آن فرا رسیده تا مذاکرات صلح به صورت مستقیم آغاز شود. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در سخنرانی به شورای امنیت تاکید کرد که صلح روی ظرفیت‌های حکومت افغانستان تأثیر مثبت دارد و در فضای صلح‌آمیز مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی حل شده می‌تواند. در دراز مدت صلح یک پدیده تجملی نبوده بلکه یک نیاز است. تا زمان اداره های سیاسی و امنیتی افغانستان و همچنان اقتصاد این کشور پیشرفت ثابت نمی کند که مردم آن برای یک زندگی مشترک راه پیدا نکنند. آقای هیسم با اشاره به شورش های طالبان مسلح گفت طوری که جنگ ها روی فضای معاصر گفتگوها سایه می افکند به همان اندازه ندای صلح را بیشتر بلند می کند. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان از نیروهای امنیتی افغان در مبارزهشان با طالبان مسلح ستایش کرد و افزود با آنکه این نیروها با فعالیت هایشان نشان می دهند که علیه طالبان دست بالا دارند، باز هم تامین امنیت در مناطق دور افتاده با چالش های روبروست. وی در بخش اخیر سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که افغان‌ها بتوانند در ماه مبارک رمضان در فضای صلح‌آمیز به عبادت بپردازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای عالی صلح میگوید به ایجاد دفتر به طالبان در هر جایی که باشد موافق است، مشروط به این که هدف از آن گفتگوهای صلح باشد. قبل از این سید طیب آقا یکی از رهبران طالبان پس از گفتگوهای غیر رسمی صلح در نروژ یک بار دیگر به بازگشایی دفتر برای طالبان در قطر تاکید کرده اظهار داشته بود که طالبان حق دارند تا از خود دفتر و بیرق داشته باشند. مقیم نایب در مورد مصاحبه ای را با مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح انجام داده و نخست از وی در این مورد پرسیده است که چه مشکل در رابطه با بازگشایی دفتر طالبان وجود دارد. مولوی شاهد در پاسخ میگوید
در برای ایجاد دفتر ما خو مشکل نداریم، خصوصا شورای عالی صلح از بعد تاسیسش ما خواهان بیرون کشیدن از لیست سیاه و از ایجاد دفتر برای مذاکرات و برای تفاهم و به خاطر صلح در افغانستان ما طرفدار دفتر بودیم.
خب مولوی صاحب، سید طیب آقا یکی از رهبرای طالبان گفته که به خاطر با حکومت افغانستان صحبت نمیکنه، ملاقات نمیکنه، که این حکومت افغانستان قدرت ازیره نداره تا در مسائل کلیدی تصمیم بگیره. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظر ما نظر خود طالبان است، نظر معقول نیست. با تا جایی که افغانا حاضر به مذاکره و به تفاهم نشوه، به نظر ما اصول امنیت هم ممکن نیست. خواست ملت مسلمان افغانستان است که با مصالحه و مذاکره این مشکلات حل شوه. این خواست اسلامی است، افغانی است، و این خواست مدنی است. هیچ مجوز شرعی نیست که با مذاکره حاضر نشه وقت به این بانه و به این دلیل که حکومت افغانستان حکومت مستقل نیست یا اختیار و صلاحیت نداره. حکومت که از افغانا جور است و انتخابات آمده، خود از افغانا جور شده، او که صلاحیت نداره، اختیار نداره، یا گروپ یا در داخل یا خارج او چه صلاحیت داره دعوی استقلال کنه.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که گفت شورای صلح به ایجاد دفتر به طالبان در هر جایی که باشد موافق است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان را تقبیح کردند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هندوستان و ناتو پس از این حمله گفتند که به حمایت دراز مدت از افغانستان ادامه خواهند داد. جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم می شنویم.
جامعه بین المللی پس از حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان یک بار دیگر بر تعهد دراز مدت خود با این کشور تاکید کرده است. 8 مرد مسلح به شمول یک انتحار کننده پیش از چاشت دیروز بر ساختمان شورای ملی حمله کردند. یکی از آنها مواد امراهش را منفجر ساخت و 7 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا درآمدند. از رئیس جمهور غنی گرفته تا رهبران و مقام‌های کشورها و نهادهای مختلف بین المللی حمله دیروزی بر ساختمان شورای ملی افغانستان را با شدت تقبیح کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو رویداد دیروز را حمله بر دموکراسی دانست. وی با اشاره به حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان گفت که ناتو برای کمک به افغانستان متحد است. آقای استولتنبرگ در بروکسل به خبرنگاران همچنان گفت: ما به حمایت از افغانستان ادامه خواهیم داد و ما توافق کردیم که به مشارکت درازمدت با افغانستان ادامه می دهیم. به این خاطر ناتو در آنجا خواهد بود تا با افغانها برای محافظت از خودشان و یک افغانستان دموکراتیک و متحد همکاری کند. فرانسه هم این رویداد را محکوم کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه فرانسه گفته شده که آن کشور از دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر هند که برای اعمار ساختمان پارلمان افغانستان کمک مالی کرده، حمله دیروزی بر شورای ملی را محکوم کرده است. سونیا گاندی رهبر حزب کانگرس در دهلی نو، حمله دیروزی در کابل را یک تلاش ناکام و بزدلانه تندروان علیه نیروهای دموکراتیک دانست. خانم گاندی افزود: کانگرس و تمامی هندوستان در کنار مردم افغانستان ایستاده خواهند بود. این حمله طالبان مسلح بالای ساختمان شورای ملی افغانستان در حال صورت می‌گیرد که درگیری و جنگ‌ها در برخی ولایت‌های افغانستان شدت یافته و در جریان 3 روز 2 ولسوالی کندز سقوط کرد. به روز شنبه ولسوالی 14 از سوی طالبان تصرف شد و روز دوشنبه هم ولسوالی دشت ارچی. کارشناسان سیاسی می‌گویند در این اواخر طالبان توانستند تا حملات گسترده را در شمار از ولایت‌های مهم افغانستان انجام دهند. با باور آنها علت افزایش حملات کاهش تعداد نیروهای آمریکایی و عدم حمایت قوای هوایی این کشور در افغانستان بوده است. طالبان مسلح صبح دوشنبه در حال بر ساختمان شورای ملی حمله کردند که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان محمد معصوم استانگزی نامزد وزیر دفاع را به اعضای ولسی جرگه معرفی میکرد. استانگزی مدت زیاد به حیث یک مقام ارشد شورای عالی صلح کار کرده و در این اواخر چندین بار در گفتگوهای صلح شرکت کرده، اما تا حالا این تلاش‌ها کدام نتیجه مطلوب به همراه نداشت. است. حالا رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد معصوم استانگزی را در رهبری وزارت قرار دهد که علیه طالبان میجنگد و به همین خاطر شورشیان دیروز هم با جنگ پاسخ دادند.
موضوع حمله بر شورای ملی و همچنان بی‌امنیتی‌ها در دیگر ولایت افغانستان بسیار مردم را در کابل و ولایت افغانستان نگران ساخته است. حالا بیایید نظر چند تن از باشندگان کابل را در این موضوع بشنویم.
به خیبه تنگ آمدیم از این مردم، از این منتحاری. هر وقت مکتب ها بریم در یک دیگه بچه هم مشتکای ما در یک مکتب میره تا که خانه نبیاد در دل بیقرار استیم که خدا میپامه که چی شود. در این ماه مبارک رمضان چی بگویم؟ برای پیکی بگویم؟ این صدا برای کی کنیم؟
چی بگویم برید؟ نمیشه این افغانستان جور شدن نیست. همی کار کسی هست که از وطن ما هست، از پاکستان هست، از اگر دولت هست، باید خودشان فکر کنه. باید این رمضان خوب بیخی همین مرگ از مسلمان خود که از اگر چه روان نیست که یاد کنه. از حکومتی میخیم که اگر رسیدگی میتانه کنه، نمیتانه ایلامتی هست.
قربان است شوم امی اشرف غنی استفای خدا بت قرار در خانه بشینه. ام یک کی خلاص چرا پیش از این گپا نبود؟ از وقتی که در سر تخشیتن جایش پیدا شد که پایش پیدا شد که طالب پیدا شد، چرا طالب میتونی کلی مردم به خون خاک اکسان کرد؟
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری از روزنامه‌های جهان در مورد حمله مهاجمان مسلح به ساختمان شورای ملی افغانستان نوشتند. روزنامه گاردین نوشته که افراد انتحاری و مسلح طالبان به شورای ملی یورش بردند. در ادامه آمده است که در این حمله یک زن و یک کودک کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. گاردین نوشته که نیروهای امنیتی افغانستان تمامی مهاجمان مسلح را از پا درآوردند. گاردین در ادامه می نویسد عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که در حال سخنرانی بود در زمان انفجار نیز به سخنرانی خود ادامه داد. گاردین نوشته که سازمان ملل متحد، هند و پاکستان فوراً این حمله را تقبیه کردند. سازمان ملل متحد این حمله را حمله به مردم سالاری خوانده است. گاردین می نویسد که این حمله یک بار دیگر این پرسش را به وجود آورده است که حکومت افغانستان تا چه حد می تواند بدون کمک ناتو امنیت خود را تأمین کند؟ روزنامه با اشاره به گرد هم آمدن شماری از رهبران ارشد گروه طالبان برای گفتگوها در قطر می نویسد که این حملات نشانه ای از اختلاف میان گروه طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف هم به حمله غیر منتظره بالای شورای ملی افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این حمله در حال صورت گرفت که قرار بود نامزد وزارت دفاع ملی افغانستان از سوی معاون ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شود. روزنامه فاینانشال تایمز با اشاره به حمله بالای شورای ملی افغانستان می نویسد که طالبان حملاتشان را افزایش دادند. روزنامه در ادامه به سقوط ولسوالی های 4 دره و دشت ارچی قندوز به دست شورشیان نیز توجه کرده است. و روزنامه وال استریت ژورنال هم ویدیوی جریان حمله روز دوشنبه در کابل را پخش کرده است. در این ویدیو رئیس ولسی جرگه در هنگام این انفجار وکیلان را به آرامش دعوت می کند و می گوید که هراس نداشته باشند. روزنامه همچنان به نقل از عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل نوشته است که تمام اعضای شورای ملی نجات داده شدند و به آنها آسیب نرسیده است.
بخش‌های بزرگی ولسوالی‌های کویستانات، سوزمقله و سنچارک ولایت سرپل در تصرف و یا تهدید شورشیان مخالف حکومت قرار دارد. نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل میگویند اگر دولت در این رابطه اقدام جدی نکند این ولسوالی ها به دست مخالفین سقوط خواهند کرد. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش میدهد.
با باور نمایندگان مردم سرپل در شورای ولایتی این ولایت وضعیت فعلی سرپل خیلی نگران کننده بوده و تمام عملیات هایی که در مناطق ناامن این ولایت راه اندازی شده از عملیات برشنا 14 تا برشنا 40 که بلک ها دلار هزینه برداشته است در مقابل نیروهای امنیتی هیچ دستاورد چشمگیری نداشته است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل در این مورد با رادیو آزادی گفت برخلاف شورشیان در هر عملیات مناطق بیشتری را تصرف کرده اند.
عملیات هایی که در ولایت سرپل را اندازی می شود متاسفانه ما هیچ دستاورد نداریم، برعکس هر مرحله که یک اقدام روی دست گرفته می شود ما یک چند قریه و یک ساحه را ما از دست می تیم و مخالفین دستاورد مخالفین بالاتر و زیادتر است.
آقای خرم علاوه کرد که یک بخش بزرگ ساحه ولسوالی سانچارک زیر تهدید شورشیان بوده و یک بخش دیگر از ولسوالی سوزمقله در حالت سقوط قرار دارد.
ولسوالی سوزمقله ما در حالت محاصره قرار دارد و ولسوالی سانچارک ما زیر تهدید جدی و بالا قرار دارد. ولسوالی کوهستانات بیش از یک سال شده که راه محاصراتش مسدود است در حالت محاصره قرار دارد.
نمایندگان مردم سرپل این وضعیت را نگران کننده می دانند. اما مقامات امنیتی سرپل می گویند که در ولسوالی سوزمقله از تاریخ 25 جوزا به خاطر بازپسگیری مناطق از دست رفته عملیات ادامه دارد. محمد آصف جبارخیل قماندان امنی سرپل می گوید به خاطر حمایت نیروهای امنیتی از مرکز نیروهای هوایی نیز درخواست صورت گرفته است که تا یک عملیات وسیع دیگر انجام شود.
تا یک قوی کافره به خاطر تصفیه ولسوالی ها چرا یک قبل بناخ مانده و باقی مانده که فعلا ما نو آمدیم و در این مسئله گرفتار هستیم. ما از یک طرف هماهنگی را در بین مردم آغاز کردیم، از دیگر طرف در بین جزء تمام هماهنگی را ایجاد کردیم، و دیگه طرف امو اکمالات خود آغاز کردیم، اما به خاطر تصفیه و از بین بردن دشمن و پاکاری ولسوالی ها یک عملیات عمومی را کمک اوایی را ما بکار داریم که در بالا مطالبه کردیم.
اما با باور آگاهان امور وضعیت فعلی سر پل خیلی نگران کننده بوده و تمام عملیات هایی که در مناطق ناامن این ولایت را اندازی شده بدون دستاورد پایان یافته است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید با آنکه از سوی جامعه جهانی کمک‌های زیادی در این کشور سرازیر شده، اما هنوز هم 36% افغان‌ها در سطح فقر به سر می‌برند. وزیر اقتصاد همچنان بر ارزیابی مشاورین در وزارتخانه‌ها و ادارات سکتوری تاکید ورزیده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
با آن که باورها به این است که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی افغانستان و سوی خرابی در حرکت می باشد، وزارت اقتصاد می گوید که برای بیرون رفت از این مشکل اقدامات عملی را خواهند کرد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد روز دوشنبه در آغاز تشریح برنامه‌های کاری 100 روز در کابل گفت با آنکه جامعه جهانی در 14 سال گذشته کمک‌های زیادی به این کشور کرده، اما هنوز هم 36% باشنده‌های این کشور با فقر روبرو اند. وی گفت اینکه این پول‌ها در کدام راه‌ها به مصرف رسیده بررسی‌ها روی آن جریان دارد.
وزارت اقتصاد تصمیم گرفت تا وضعیت فقر را به تحلیل بگیرد و دلایل و عوامل پیدا بکنه که چرا با وجود 14 سال سرمایه های بزرگ به افغانستان سرازیر شد، پروژه های بسیار بزرگ در بخش ملکی و نظامی عملی شد، اما در خط فقر چرا تغییر نامد. بدون دریافت این عوامل و دلایل یقینا که برنامه های آینده اقتصادی شاید به خطا بره.
قبل از این سیگار یا اداری سرمفتش امریکا در بخش بازسازی افغانستان نیز گزارش هایی در مورد حیف و میل پول در این کشور به نشر رسانیده و گفته که پروژه های تمویل شده از سوی نظامیان امریکایی طبق پلان و دقیق نبوده و میلیون ها دلار ضایع شده است. وزیر اقتصاد همچنان افزود که ارزیابی مشاورین، ارتقای ظرفیت ها، نظارت از پروژه های انکشافی و ایجاد سیستم مدیریتی و معلوماتی در صدر برنامه های کاری 100 روز این وزارت قرار دارد. وی افزود که آنان مشاورین داخلی را دوباره ارزیابی کرده و آنان را بر اساس نیاز با وظیفه خواهند گماشت.
مشاورین در وزارات مختلف مختلف است تعدادشان. آره با نظر داشت مو دو اصلی به شما ما گفتم، نیاز و مهارت. دوباره ارزیابی میشه میبینه که واقعا اینا باید باشن یا باید برن، اما فعلا تماما قراردادشان در 30 ماه جوزا به پایان رسید، لغو است و فعلا ارزیابی مجدد با قوت ادامه داره.
در حال حاضر صدها تن در ادارات دولتی افغانستان به صفت مشاورین ایفای وظیفه می کنند. اکثر این مشاورین که با معاشات گزاف و امتیازات زیاد کار می کنند گفته می شود که در خصوص ارتقای ظرفیت ها مفید نیستند. قبلا حکومت افغانستان در این مورد گفته است که برای ارتقای ظرفیت و جلوگیری از فساد اداری تقرر مشاورین را بر اساس ظرفیت و لیاقت انجام خواهد داد. عزت الله برای یک تن از کارشناسان اقتصادی افغان میگوید که حکومت باید برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اقدامات جدی کند و سطح تولید داخلی را بیشتر سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد فیض الله قرداش مجله فرهنگی رادیو آزادی را پیشکش خواهد کرد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. فرانسه خواهان رسیدن به یک توافق قوی با ایران است. وزیر خارجه فرانسه دیروز این موضوع را پس از دیدار با همتای ایرانیش در لوکزامبورگ گفته است. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
کمتر از 10 روز به پایان ضرب الاجل قدرت‌های جهان برای ایران جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای باقی مانده است. در این آستانه شمار از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ دیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که کشورش عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد، دیروز پس از دیدار با همتای ایرانیش گفت موقف کشورش برای رسیدن به یک توافق احتمالی خیلی واضح است. به گفته فابیوس، فرانسه خانه یک توافق‌نامه مؤثر است.
همین حالا پس از بحث یک ساعته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگشتم. میخواهم موقف فرانسه را در مسئله هسته‌ای ایران روشن سازم. فرانسه خوان یک توافق مستحکم است، نه یک توافق خراب. توافق قوی به چه معنا؟ به این معنا که یک مکانیزم قوی است که اگر نیاز باشد دیدار از محلات نظامی هم در آن شامل شود. به این معنا که اگر ایران از مواد این توافقنامه سرپیچی کند، ما دوباره شاهد وضع تحریم‌هایی به صورت اتوماتیک بر آن کشور خواهیم بود. این همه اقدامات برای امنیت منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای مهم است و این موضعی است که فرانسه بر آن ایستادگی دارد. از جانب دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران در لوکزامبورگ گفت مذاکرات به یک مرحله تعیین کننده رسیده است، اما وی افزود که آنها تا حالا به هدف که گذاشتن نقطه پایان است نرسیدند. ما در آغاز یک مرحله تعیین کننده قرار داریم. امیدوارم در این مرحله که روزهای کم در آن باقی مانده به آن بحث های نقطه پایان گذاشته شود که جامعه بین المللی را از تقریبا 10 سال به این سو با نگرانی مشغول نگه داشته است. از سوی دیگر فیلیپ هوماند وزیر خارجه بریتانیا گفت ایران نیاز دارد تا موقفش را برای رسیدن به یک توافق نرم تر بسازد. به گفته او شاید گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران تا 30 جون ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد امکان دارد که به یک توافق تا 30 جون و یا چند روز پس از آن دست یافت. انتظار می رود ایران و 6 قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در اخیر همین هفته در ویانا پایتخت اتریش مذاکراتشان را آغاز کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض‌الله قرداش هستم. افزون بر اخبار فرهنگی، برنامه تازه‌ای برای شما تهیه دیدم با این مطالب. سخن هفته، داستانی با عنوان گلاب سبز، رونمایی 2 کتاب از روانشناس عظیمی، گزارش فرهنگی از ولایت تخار و اگر فرصت بود موسیقی هفته. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به رویدادهای فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌های کشور خواست که در ماه مبارک رمضان نشراتشان را مطابق فضایل این ماه برنامه‌ریزی و نشر کنند. با گزارش آژانس باختر، وزیر اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست در جریان ماه مبارک رمضان از اخوت و برادری و گذشت کار گرفته و به برادران مستمند خویش یاری کنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌های تصویری و شنیداری خواست در نشراتشان فضایل این ماه پرمیمنت را در نظر داشته باشند. به همین ترتیب وزیر اطلاعات و فرهنگ مخالفان مسلح و جوانب درگیر را مخاطب قرار داده گفت که به حرمت ماه مبارک از جنگ و درگیری اجتناب ورزند، بگذارند مسلمانان افغانستان ماه مهمانی خداوند را آرام و آسوده سپری کنند. دوشنبه گذشته سیمینار علمی و تحقیقی پیرامون وضعیت ادبیات معاصر افغانستان با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تدبیر یافت که در بخشی از پیام آمده است: مسرد دارم که درباره ادبیات معاصر افغانستان سیمینار علمی و تحقیقی برگزار می شود و در موضوع مهم اکادمیک بحث می گردد. این سیمینار با اهتمام اکادمی علوم افغانستان و مرکز بین المللی تحقیقاتی زبان پشتو را اندازی شده بود. در این سیمینار شمار زیادی از محققین و دانشمندان پیرامون اوضاع ادبی افغانستان صحبت نمودند. هفته قبل کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در نشستی که به این مناسبت به حضور داشت عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما ایجاد گردیده و اعضای کمیسیون با هم معرفی شدند. همین گونه در این نشست فیصله گردیده که کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اولین جلسه رسمی خود را عنقریب برگزار کرده و رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین شماری از انسان‌ها یک عادت و یا به اصطلاح مردم عوام یک کسل روانی وجود دارد به نام منفی بافی که از آن تعبیرهای گوناگونی صورت گرفته است. براستی هم در محافل، نشست‌ها و گردهمایی‌های رسمی و خصوصی زمانی با یک شناسا مقابل می‌شوی و احوال خود او و افرادی را بیشتر از تو با آنها قرینند را بپرسی، لب به مذمت و بدگویی و شرح کاستی‌های همان فرد می‌گشایند و آنقدر فرد مخاطب را مذمت می‌کنند که از پرسش احوال وی نادم و پشیمان می شوی. منفی بافی یک تکلیف روانی است و هر کسی کم و بیش به آن آغشته هست و تنها کسانی پوینت مثبت از عدم این کرکتر دریافت می کنند که قبل از بافتن افعال منفی به جان یک فرد متوجه آن می شوند که از گفتن آن کدام منفعت مادی و معنوی به دست نمی آورند. لذا در وهله اول از ابراز آن منصرف می شوند و دل جانب مقابل را نمی آزارند و در غیاب او را به بدنامی و افعال منفی منتسب نمی سازند. این درست است که ما فردی از افراد جامعه هستیم و در مورد افرادی که معلومات درباره ایشان داریم باید ابراز نظر نماییم. این حق مسلم ماست، اما چگونه و متکی به کدام قوانین اجتماعی؟ آیا ما در غیاب کس که حضور دفاعی از خود ندارد می توانیم فرد را مذمت کنیم؟ و یا با عقده های خصوصی و خصومت های شخصی که راه آشتی با وی نداشتیم کسی را بدنام اجتماع بسازیم؟ نه، این از جمله مردود های اجتماع است که کسی یا قانونی در هیچ نوع جوامی بشری این حق را برای ما نداده و این خود ما هستیم که به هدف تخلیه و باز نمودن عقده های گره خورده خود از این را انتقام می گیریم و بی خبر از آنیم که برعکس اگر چنین کاری متوجه ما شود تحمل آن را نخواهیم داشت. لذا متحمل باید بود و پذیرفت که این گونه کرکترها قابل تغییر است و تنها اراده قوی و از خودگذری را طلب می کند و نباید در عقب فردی که حضور فیزیکی در جهت دفاع از خود ندارد او را به باد بدگویی و تا سرحد تهمت‌هایی که در شأن او دیده نشده بگیریم. و اگر به این نکته معتقد شویم که بدگویی از سوی من بدگویی از سوی او را در قبال خواهد داشت، دنیا گل و گلزار خواهد شد و به قول مولانا موی بشکافی به عیب دیگران چون به عیب خود رسی کوری از آن. چون این نباید بود، میده بیزی به عیب دیگران کار ناروا است و در انتها سبب افزایش و ادامه دشمنی ها می گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از قدیم رسم است که گذشتگان ما بر رابطه خیشاوندی هم از خود اصولهای را وضع نموده و جوانان را در انتخاب همسر مکلف بر رعایت آن می نمودند. به طور مثال خیشی با افراد عادی، با سلمانی، کیسه مال، نداف، سازنده و کذا کذاها گویا ناجایز بود و نه از این گونه ها دختر می گرفتن و نه به پسران آنها دختر می دادن که گویا این اقشار به زعم آنها دست ناپاک دارند، در حالی که ایشان حاجت روای مردم بودند. شما تصور کنید اگر گروه سلمانی نمی بود، شکل و طلعت آدمی متمایز از این شکلی می بود که ما داریم و همین طور نداف و کیسه مال و دیگران. و اما صد شکر این گونه باورها رو به زوال است و به کسب و کار و به هنر به نظر قدر دیده می شود. و اما در گذشته این گونه باورها سرحد نمی شناخت و در همه جا تا حدودی یکسان بود. و اما بعضی به اصطلاح ریکارد شکنی ها و نادرات هم موجود بوده که یک هنرمند یا از دیگرانی که یاد شد زمان دختر پادشاه را گرفته و یا دختر یک فرد عادی را شهزادهی به عقد نکاح خود قید نموده است. یک حکایت خیلی قدیم از مردم چین را ترجمه نمودم با عنوان گلاب سبز که تا حدودی مناسبتی به این گونه ها دارد. می گویند یکی از امپراتوران چین به جز یک دختر دیگر هیچ فرزندی نداشت و این دختر خیلی زیبا، خوشندام، هوشیار، زیرک و در ضمن یک آوازخوان خوش صدا هم بود. امپراتور روز تا روز پیر می شد و دائما به این می اندیشید که قبل از مرگ عروسی دختر خود را ببیند. و اما با چه کسی؟ جوانی که مثل دخترش صاحب کمالات و چندین هنرها باشد. امپراتور اعلان کرد هر کسی که بخواهد با شاهدخت عروسی کند، شرط اول این است که او یک گلاب به رنگ سبز تحفه بیاورد. در آن زمان در چین کسی گلاب و مرسل نمی کارید. گلهای وحشی از این قسم هم در کوها و دشتها به ندرت دیده می شد که تمامی آنها سرخ، سفید، زرد، گلابی و نارنجی بودند و گلاب سبز را نه کسی دیده و نه کسی شنیده بود. بعد از مدتی از این اعلان امپراتور، یک تاجر با یک گلاب سبز به خواستگاری شاهدخت به دربار آمد و امپراتور و درباریان با دیدن گلاب سبز حیران ماندند و گفتند این مرد با دختر پادشاه حتما عروسی خواهد کرد. و اما شاهدخت که با دقت کامل گل را دیده بود گفت که مرد تاجر گل سفید را سبز رنگ کرده است. تاجر که هوشیاری شاهدخت را دید اعتراف نمود که گل را زیرکانه رنگ کرده است و به همان راهی که آمده بود واپس روان شد. چندی بعد یک جوان جنگجو آمد و در دست خود گلابی از زمرد تراشیده. همه به خصوص امپراتور گفت اگر گلاب زنده هم می بود چنین زیبا و ظریف نمی بود. از اینکه گل اصلی مرسل و گلاب را نیاورده بود، مرد جنگجو نیز ناکام عنوان شد. سومین فردی که به خواستگاری شاهدخت آمد قاضی القضات جوان دربار بود که با خود یک کاسه چینی خیلی ظریف را آورده بود که یک رسام ماهر چین در آن گلاب سبز را ترسیم نموده بود و این گلاب در کاسه چنان حیرت انگیز رسم شده بود که حتی خود شاهدخت به اختیار به تحسین او پرداخت. و اما از این که اصلی نبود، قاضی القضات هم ناکام شناخته شد. خلاصه با افزایش خواستگاران در یک عصر روزی از بهاران، زمانی که شاهدخت در باغ سلطنتی قدم میزد، از آن طرف دیوار باغ یک صدای پریشان و حزن‌انگیز یک آوازخوان شنیده شد. شاهزاده بی اراده توقف کرد و با شنیدن آن آواز سحرانگیز گویا محو شد. خواننده یک آهنگ عشق را در کوچه اجرا می کرد و اما در باغ تأثیرات او شادخت را بیقرار نموده بود و چنان می اندیشید که این آهنگ آن طرف دیوار گویی برای وی اجرا می شود و در همین حال بیان که به موقف خود بیندیشد و یا آن خواننده را دیده باشد جواباً زمزمه هایی را سر داد. جوان خواننده که آواز شیرین شهزاده را شنید آهنگ دیگری را سر داد و در آن گویا تقاضای شریک شدن به زندگی نهفته بود. شادخت هم بی محابا به جواب او پرداخت و در لا بلای آهنگ از شرط مشکل و عدم توانایی عاشق در یافتن گلاب سبز کلماتی تبادله می کرد. مگر آوازخوان سرگردان جواباً می گفت فردا فردا با گلاب سبز در دربار ظاهر خواهم شد. خلاصه همون شب شادخت را تا صبح خواب نبرد و با جهانی از خیالات هنرمند دورگرد را در نظر خود با لباسهای فاخر با قد بلند و روی زیبا مجسم می کرد. فردای آن روز آوازخوان دورگرد یک گلاب خیلی مقبول را و شادخت پیشکش می کند، اما این گلاب سبز نه بلکه سفید بود. زمانی امپراتور گلاب را دید با قهر و غضب گفت این گلاب که سبز نیست. جوان آوازخوان گفت سبز است اعلی حضرت. صداها بلند شد که گلاب سفید را سبز می گوید. چرا؟ در همین اثنا شادخت گلاب سفید را از دست هنرمند گرفت و با آواز بلند گفت بله بله سبز است. در این زمن همان گفته استادش به یاد امپراتور آمد که گفته بود با هر کس دلیل و دلایلی گفتی با عاشق هیچ دلیلی نیاور که چشم عاشق کور است. امپراتور روی به جوان آوازخوان کرد و گفت تو برنده شدی جوان. ادبیات شفاهی یکی از بخش‌های عمده و کلاسیک ادبیات بشری است. شماری از آگاهان ادبیات به این نظرند که اگر ادبیات شفاهی سینه به سینه به اخلاف بشر انتقال نمی‌یافت، ادبیات نوشتاری منظوم و منصور به میان نمی‌آمد. اما ما نشنیده بودیم که ادبیات شفاهی در کدام مقطعی از زمان به باد فراموشی سپرده شده باشد. اگر چنین میشد این همه آثار گرانبهای فولکلوریک به ما نمی رسید که امروزه در گفتار کردار خود از آن مستفید می شویم. اما من با همکارم اجمل آریان گزارشگر آزادی در شمال شرق کشور موافق هستم که گفته است ادبیات شفاهی در بین مردم رو به فراموشی است. به نظر آگاهان عوامل این کار بی‌توجهی نهادهای دولتی و غیر دولتی و در مجموع وزارت اطلاعات و فرهنگ است که در بیشتر از 10 سال اصلاً در رشد فرهنگ و هنر گامی که سازنده باشد نبرداشتند. تنها بیروکراسی و در مواردی خاموشی را پیشی خود ساختند و فقط گذشت روز را غنیمت جان خود می دانند و بس. پس این گفته راست می نماید که با ادامه این روند ادبیات شفاهی این دوره ها رو به زوال خواهد شد. خیر، گزارش از ما قضاوت از شما. گوش می دهیم به گزارش فرهنگی همکارم اجمل آریان از ولایت تخار.
ادبیات شفاهی در میان مردم روز به روز به باد فراموشی سپرده می شود. اصطلاح ادبیات شفاهی به سنت‌های شفاهی به جا مانده از گذشته اشاره دارد. یکی از شاخه‌های دانش عامیانه است که افسانه‌های باستانی، قصه‌های پهلوانی، حماسی، لالایی، شعر، نمایشنامه، داستان‌های قومی، لطیفه و دیگر گونه‌های قومی و محلی فولکلوری می باشند. این نوع ادبیات در هر جامعه وجود دارد و نمیتوان آن را محدود به جوامع باسواد و یا متمدن دانست. سرزمین ما در سینه‌اش گونه های شفاهی را جا داده است که آفریدگانش ناپدید اند. کاوه جبران، استاد پوهنتون تخار و نویسنده، ادبیات شفاهی را میراث پیش از تاریخ مکتوب میخواند.
ادبیات شفاهی محصول ارمانها، امیال و آرزوهای ملتهای پیش از تاریخ مکتوب هستند. مسئله اینجاست که ما بسا از گوشه ها و زوایای پنهان و تاریک ملتها را از طریق ادبیات شفاهی میشناسیم و باش سر و کار پیدا میکنیم.
آقای جبران میگوید در گذشته مردم دوری هم مینشستن و به شعرخوانی یا قصه‌گویی میپرداختن، اما حالا دوری هم مینشینن و برنامه های دنبالدار رسانه های تصویری را تماشا میکنن. سالخوردگانی که در گذشته در همه جا بازار خوبی داشتن و برای دیگران قصه میگفتن، حالا در گوشه آرام میگیرن و با تسبیح خود مشغول میشون. اما در قریه دورافتاده وضعیت از چی قرار است؟ به شنیدن داستان معروف تخت سلیمان به دامنه های این کوه می روم که در ولسوالی کلفگان ولایت تخار موقعیت دارد. بوی گلها و گیاهان این دره زیبا هر کس را به تخیل و داستانسرایی وامی دارد، اما نسل نو به این حرف ها بدهکار نیست، آنها اولویت های دیگری دارند. یک تن از متنفذان منطقه قرطوی ولسوالی کلفگان از داستان نامکتوب تخت سلیمان به رادیو آزادی چنین گفت.
پادشاهی بود به نام سلیمان، در این کوه زندگی میکرد. او را یک روز همین وزیر وکیلای ایش نخواه، میگه که عجل تو به اثر همین عنکبوت است. لفظ وطنی ما غندل میگه، یک چیزی سیاسی است. نو نیازی از همین جرشوبای کشم همین تو دست به دست به این میرست. با یک روز همین انگور به قدرت الهی همین عنکبوت شده، از زبان یزی نیش میزنم اونجا.
بر بنیاد داستان سلیمان، خوراک او دست به دست بردگانش از کوی تکسار واقع در جر شای بابای کشم می رسیده است. داستان آن میان باشندگان پیرامون تخت سلیمان معروف است و روز به روز این داستان به فراموشی سپرده می شود. اما چرا ادبیات شفاهی که سالیان درازی سینه به سینه و از نسل به نسل دیگری می رسید از یادها می رود؟ باز هم کاوه جبران، استاد پوهنتون تخار، چنین توضیح می دهد.
پس از دوره مدرنیته به ویژه در کشورهای جهان سوم، وقت ابزار و وسایل ارتباطات جمعی و سرگرمی های گوناگون وارد میشه، ادبیات شفاهی به گونه در حاشیه قرار میگیره. پس از تکنولوژیک شدن جامعه، پس از اینکه انقلاب های متعدد در افغانستان و در کشورهای مانند از رخ داده، اینمی رسم از بین رفته.
جبران می افزاید که تا به حال به صورت منظم دولت برای جمع‌آوری آثار شفاهی اقدامی نکرده است و باید این آثار جمع‌آوری و چاپ شوند. در همین حال عتیق‌الله ساحل، نویسنده و شاعر در تخار، می گوید ادبیات شفاهی در حال نابودی است و اگر به توجهی به آن ادامه یابد، دستیابی به آن دشوار است.
چیز مادی را میتونیم که ترمیم کنیم یا لااقل نزدیک به اصلش بسازیم، ولی اگر خدای نخواست فرهنگ از میان میره، فرهنگ تخریب میشه، دیگه احیای از او، تعمیر و ترمیم از او دوباره بسیار دشوار است و در بعضی مواقع و موارد ناممکن.
از سوی دیگر عقب‌الله ادبیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار، میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ از سال 1391 به این سو ریاستی را زیر نام فرهنگ مردم ایجاد کرده و 3 سال به این سو در این زمینه کارهای صورت گرفته است.
و وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در چوکات خود ریاستی را از سال 1391 به این طرف به نام ریاست فرهنگ مردم ایجاد کرده. در جزء ساختار تشکیلاتیش هست و از او آدرس یک سلسله فعالیت‌ها و سلسله کارهای در طی 3 سال گذشته صورت گرفته که مجله به نام مجله فرهنگ مردم و یکی هم به نام مجله خورشید فصل نامه هست و در هر فصل چاپ می شود.
آقای ادبیار می گوید که تلاش های وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه ادبیات شفاهی کافی نیست و باید در این راستا بیشتر تمرکز شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
نگو زندگی پر از غصه است.
بگو زندگی پر از
قصه است.
نگو این بهار مانند بهار گذشته نیست.
بگو هر بهار از درون ما آغاز می شود.
بخشی از آودیو بوک کتاب بگو مگوی استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان بود. در هفته گذشته انجمن قلم شاهد روگشایی دو کتاب ارزنده از شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی بود. در این محفل این دو کتاب، یکی با عنوان چون چرای زندگی شامل 100 سوال و 100 جواب و دیگری 1000 بگو مگوی زندگی 1200 جواب و 200 سوال. این کتاب از سوی استادان پوهنتون و چند تن از اعضای اکادمی علوم افغانستان به ارزیابی گرفته شد. استاد شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی از جمله آموزگاران پرکار و تازه نفسی هستند که با سپاس از ایشان دائما در برنامه های تعلیمی رادیو آزادی همکاری بی‌شایبه‌ای دارند. این دو کتاب به کاری ایشان که در هماهنگی با استاد حبیب الله رفی فولکلوریست و تاریخ نویس افغان تهیه شده تا حدودی جوابگوی شماری از پرسش هایی است که در ذهن هر همشهری خطور می کند و استاد عظیمی خیلی به سادگی و حوصله‌مندی به هر یک آنها 12 جواب ارائه می کند. استاد حبیب الله رفی در مورد انگیزه نگارش این کتاب ها را نوی اعمار زینی و فکری مردم با مقایسه اعمار بناها در شهرها می داند و آن را این گونه بیان می کند.
خوستی دی وقت را رسیدلی چی موخ هر ارخیز بیارغوانه وکن.
حال زمان آن رسیده که ما اعمار مجدد همه جانبه نماییم. آنسانه که دیوارها و منازل را اعمار مجدد می نماییم، همین گونه افکار و اذهان خود را نیز بازسازی نماییم. و همین منظور هستند کسانی که توان این بازسازی های ذهنی را همه جانبه دارند. این دو کتاب استاد شرف‌الدین عظیمی که ظاهراً کتاب های کوچکی هستند، اما در معنی رازها و مفهومی خیلی بزرگی را در محتوای خود دارند. اولی آن جواب به 100 سوال با عنوان چون و چرای زندگی، اینها پرسش های روانی هستند که در جامعه ما مطرح و ضروری بوده و به تداوی نیاز دارند. در جامعه ما چرا هرج و مرج است؟ چرا ما حیات منظم نداریم؟ چرا با همدیگر کینه و کدورت داریم؟ چرا برنامه منظم حیاتی نداریم؟ اینها هم از زاده ناملایمات 38 ساله در کشور است.
با باور آقای رفی در کتاب چون چرای زندگی 100 سوال اولا مطرح و بعدن برای هر یک 12 جواب ارائه می گردد. یعنی 12 راه تداوی و 12 راه آموزش. استاد رفی می گوید با آن که شماری از موضوعات تکراری است، اما باز هم به خاطر این که اولین قدم ها در این راستا هست، نوید نضج و پختگی بعدی آن امیدوار کننده است. کتاب دوم استاد شرف‌الدین عظیمی بگو مگوی زندگی نام دارد. استاد رفی در مورد این کتاب به گونه تبصره می گوید:
بگو مگوی زندگی در زمود طولن روان خبری دی.
بگو مگوی زندگی این سخن جاری در جامعه ماست که در مورد هر چیز قضاوت خود را داریم، تبصره می کنیم. اما گاه گاه این گفتار با جهات منفی خود تأثیر منفی نیز دارد. کلتور و جامعه دائم در تغییر است. استاد عظیمی به مثابه یک روانشناس آن را به ارزیابی گرفته و من به صفت یک فولکلوریست آن را با دقت ارزیابی نمودم و وی شماره از لغات را به عدم استعمال دعوت می کند. این جهات مثبت آن است و خلاصه به جای بدبینی خوشبینی را جاگزین می نماید.
آودی خوشبینی پزای جوان تا امیدون رادی.
بله، مطالعه کتاب بگو مگوی زندگی ضرورت همه، به خصوص جوانان است که به شیوه نوشتاری و شنیداری در سیدی ها تهیه شده است. امیدواریم که همه از آن استفاده کنند.
نگو کودک است هنوز نمی داند.
بگو کودک حتی قبل از تولد به توجه نیازمند است.
نگو من چی کرده می توانم.
بگو پیامبران هم گروهی مبعوث نمی شدند.
نگو مصروف هستم.
بگو یار زنده صحبت باقی.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.